امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و حشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان و موالیان و پیروان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. پیشا پیش تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام اربعین حسینی رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا و همچنین خدمت شما بزرگواران. انشالله که زیارت و شفاعت آن سرور و سالار شهیدان در دنیا و آخرت نصیب تمام عاشقان و محبینشون بگردد. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های اخلاق علوی و سیره مهدوی از عش آل محمد علیه السلام، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون هر برنامه استفاده می‌کنیم از محضر استاد گرامی و ارجمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه. السلام علیک صاحب المرعى و المسمع. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم ایام اربعین سالار شهیدان، سرور آزادگان، سید الشهدا علیهم السلام و بازگشت اهل بیت بزرگوارش به دشت نینوا، خدمت مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را سوگند می دهم به قلب شکسته آل الله، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگی من یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها، ام المصائب، که تمام این مصائب اهل بیت برمیگردد به مصیبت صدیقه طاهره سلام الله علیها. شعری دارد مرحوم آیت الله العظما کمپانی رضوان الله تعالی علیه: سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، که سزاوار فشار آن در و دیوار بود. ناله بانو زدن در خرمن هستی شرر، ناله بانو زدن در خرمن هستی شرر، گویی اندر تور غم چون نخل آتشبار بود. آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی، از کجا پهلوی او را تاب آن آزار بود. صورتش نیلی شد از سیلی که چون سیل سیاه، روی گردون زن مصیبت تا قیامت تار بود. صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سرنا لیالی. صدیقه طاهره می‌فرماید مصائبی بر من وارد شد، اگر این مصائب بر روز روشن وارد می‌شد به شب ظلمانی مبدل می‌شد. نمی‌دانیم چه شب‌هایی را صدیقه طاهره در اون سما بعد از رسول الله سپری کرد، ولی همین اندازه می‌دانیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
السلام علی الصدیقه الشهیده فاطمه الزهراء سلام الله علیها. خب جناب استاد، همچون روال همیشگی برنامه‌های پنجشنبه شب پیرامون اخلاق علوی و سیره مهدوی، حالا با توجه به فاصله هم که افتاده، ابتدا لطف بفرمایید یک خلاصه از جلسات گذشته و مباحث گذشته بفرمایید تا ان شاءالله سوالات جدید رو هم مطرح کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما در گذشته در رابطه با روایتی که مرحوم نعمانی در الغیبا ورده که من سره و ان یکون من اصحاب القائم علیه السلام فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، که یکی از ویژگی های منتظران حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا خودسازیه. همونطوری که کار ویژه حضرت ولی است در دوران غیبت مخلص سازیه. یعنی اگر ما بخواهیم در تعجیل فرج آقا ولی است ارواحنا فدا کمکی کرده باشیم، قدمی برداشته باشیم، هیچ چیزی به اندازه خودسازی نیست. حالا نمیدانیم تا چه اندازه میتونیم این حدسمون صحیح باشد که اگر حضرت 313 نفر یاری داشته باشد،
بله،
یک لحظه درنگ نمی کنه. البته در طول این 1200 اندی سال چه شد که ما نتوانستیم اون 313 نفر رو تکمیل کنیم؟ یعنی کسانی که برسن به مرتبه خلافت اللهی، برسن به مرتبه ای که کنت سمعه الذی یسمع به،
بله،
و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به، یعنی چشم گوششون و زبانشون زبان خدایی باشد. همان گونه ای که خدای عالم با درخت با حضرت موسی سخن گفت،
بله،
انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، اولیاء حضرت ولیعصر باید به یک مرتبه برسن خیلی بالاتر از مقام حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام، یعنی مرتبه لقاء الله رسیده باشن، به مرتبه ای که حضرت موسی وقتی گفت ارنی حتی انظر الیک، خدای عالم فرمود لن ترانی، ولی ناامیدش نکرد، گفت اگر میخوای منو ببینی فانظر الی الجبل، اگر چنانچه این جبل تجلی مرا طاقت آورد هم طاقت میاری. روایات متعدد ما داریم که یکی از شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه از ملکوتیان نگاهی کرد به کوه طور، کوه طور تکه تکه شد، اثار موسی سعیق و خر موسی سعیق. میگن مرحوم آیت الله بیدابادی که از اولیاء الله، قضیه عجیبی ازش نقل میکنن، میگن یک روزی چند تا از این لاتهای محل گفتن آی بیداباده ما میخوام بیایی برای من یه روزه بخوانی، اگر ما لاتا دل نداری همش میری برای خوبا روزه میخوانی. آی بیدابادی هم قبول کرد، رفت و وارد منزل شد، دید عجب جمعیت اینجا هستن، بساط شراب و غیره و یه رقاصه هم آمده اینجا داره شعر میخونه و میرقصه، اینا دارن خلاصه مشغول خلاصه اشنوش هستن. تا اینکه این رقاصه به این شعر رسید: اگر نمیپسندی تغییر ده قضا را، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. مرحوم آقای بیداواده گفت تغییر دادیم، دیدن این خانومه داره این ورونور میدوه دنبالی که لباس چادر غیره چیز کنه، زدن اینها همه این ظرف شراب و غیره اینها را شکستند و جلسه منقلب شد، جلسه عیش و شراب به جلسه عذاب و گریه مبدل شد. آقای بیداواده گفتن تو چی کرده بین من، چی کار کردی تو؟ گفت دیدم این خانم میگه گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. منم گفتم تغییر دادم، من نگفتم، خدا از زبان من گفت. همونطوری که خدای عالم از درخت سخن گفت انی انا الله لا اله الا هست، از زبان منم خدای عالم فرمود که تغییر دادم.
بله.
من کاری نبودم، هرچه بود مال او بود. ما خلاصه 313 نفر بینندگان از این طور میخوام، یعنی کسانی که کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی، یعنی زبان بشه زبان خدا، خدا با زبان او حرف بزنه، خدا با چشم او ببیند، خدا با دست او حرکت کند. اگر ما به اینجا رسیدیم یقیناً یک قدم کوچیکی برداشتیم، یک قدم کوچیک ها برداشتیم برای تعجیل فرج حضرت ولیعصر. به قول اون شاید میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند یا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یا بار دیگر از ملک فران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم. حضرت موسی میگه رب ارنی، علی نسبت به رسول اکرم فدنا فتدلا فکان قوم قاسه او اتنا. محمد دیدن و موسی شنیدن،
شنیدن
کی بود ما، ما باید به اونجا برسیم. یکی از اولیاء الله نقل میکنه میگه من هر روز 3 مرتبه زیارت عاشورا میخوانم. میگه وقتی به این جمله میرسم، یکی از دوستان خودش میگه من شاهد بودم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. حسین جان از خدا میخوام به اون مقام محمودی که شما را رسانده. فکان قاب قوسین و ادنا، این صورت راستش میذاش روی خاک، 100 مرتبه این ذکر رو میگفت و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم، صورت چپش میذاش 100 مرتبه میگفت، پیشانی به مهر میگذاش 100 مرتبه میگفت. یعنی حالا زیارت عاشورا از اول تا آخر همه نوره، همه نوره، همه نوره، همه نوره. ولی این عبارت وسأل و ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، این دیگه نور الانواره. یعنی اگر این قبول بشه دیگه همه چه درست شده، همه چه درست شده، همه چه هست، همه چه هست. خدا بیامرز مرحوم علامه طباطبایی یه جمله قشنگی داره، میگه اگر میخواد یک مرتبه برسید که ملائکه قبطه بخورند، انبیا قبطه بخورند، از خدای عالم خود خدا را بخواهید، چیز دیگر نخواهید. اگر خود خدا را خواستید میشید انسان کامل. تمام انبیا ملائکه دنبال رسیدن به انسان کاملن، دنبال اینن که چیه؟ به انسان کامل. انسان کامل که شد میشه چشم دست همه میشه خدایی. و امرو ازا اراد شیئا یقول اتعنی حق عبادتی یا اطاعتی حتی اجعلک مثلی، حتی ازا اردت شیئا فتقول له کن فیکون. اگر ما به اینجا بتونیم برسیم، یعنی واقعا خدای عالم یک عمری به ما داده، یه نعمتی به ما داده، نعمت اهل بیت به ما داده، خب الان واقعا ما میبینیم این همه جمعیت دیگه امروز گفتم با از مرز 1 میلیون نفر گذشت، کسانی که بله. به طرف زیارت اربعین دارن میرن که در حقیقت بله. یک نمایش بزرگی است از پیشواز آمدن حضرت ولی از ارواح نافدا ان شاء الله. یعنی در یک نمایش بزرگیه، در حقیقت یه تمرینی هم هست
بله.
که حضرت میخواد بیاد. حالا بعضی سالها میگن 20 میلیون 22 میلیون 23 میلیون ولی پیشواز حضرت باید یک جمعیت 200-300 میلیون نفری به پیشواز برن و خیلی هم عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی واقعا این رمزشه. خیلی ها تو فضای مجازی میارن ولی کسی نتونسته رمزشه به دست بیاره در مکه، خب مجموعاً به قول 2 میلیون نفر میاد. نه 2 میلیون بیشتر نمیذارن بره. ولی شما ببینید چقدر مشکلات ترافیکی هست در ایام حضرت. شما مشرف شدید یا نه؟
هنوز حج مشرف نشده.
بله. یعنی واقعا انسان میخواد به یک جایی بره، بعضی وقت یک ساعت یک ساعت نیم دنبال نیست یه ماشین گیر بیاره بره. حتی بعضی وقت وانتبار انسان میخواد گیر بیاره پشتش سوارشه پیدا نمیشه.
درست.
آذوقه و غیره، یعنی در یک حد انفجاره، یعنی واقعا در حد انفجار
بله.
با 2 میلیون نفر اونم با اون امکانات عریض طبیعی
عربستان اون هم
بله با اون بودجه هاش
بله.
اگر واقعا این جمعیت 20 میلیون نفری وارد عربستان بشه اصلا قحطی میاد اونجا. ولی شما ببینید، خب بعضی وقتا چند سال توفیق داشتیم اربعین ما میرفتیم اونجا، بعضی وقت مثلا برنامه داشتیم میرفتیم محل استراحت ساعت 11-11:30 شب، میدیم خیلی از این کاروان ها قضاشون اضافه اومده التماس میکنن، حتی به امام حسین قسم میدن آقا بیا قضا بخور، ببینید بیان بیا قضا بخور. و عربستان با اون قیمت بالا و گرانی و با اون چیز در کربلا به این شکل، خیلی از عرب ها رو ما خودمون از نزدیک شاهد بودیم، میگو ما اربعین که تمام میشه کار که میکنیم بخشی از کارمون رو میگذاریم کنار تا اربعین آینده برداریم بیاریم برای زوار امام حسین خرج کنیم. خب همین امروز گروه بود من داشتم در فضای مجازی، خب دیگه دولت عراق الان 2 روز مرزا را بست دیگه، گفت امکانات نداره نه ماشین و نه غیره، حتی ادعی که در قسمت چزاوه از کجاست نزدیک اون طرف آبادان
بله.
مانده بودن، خب جمعیت دیگه به قدری خلاصه ازدحام کرده بودن، مردم بصره هر کس ماشین وانت داره آورده، یه فیلمی پخش کرده برای اتوبوس داره آورده، سواری داره آورده، یعنی فیلمی که من نگاه میکردم دیدم به اندازه 50 برابر این جمعیت زائرم باشه، مردم بصره امکانات آوردن اینها را تا به کربلا منتقل کنن. ببینید این چه عشقیه، چه مسئلهیه که وقتی میشنون مردم دولت امکانات نداره، مردم در صحنه حاضر میشن با امکانات شخصی خودشان، تا بعضی ماشین های خیلی گران قیمت بله. که فیلم نشان میداد آورده داره التماس میکنه آقا بیاد سواشت ما شما را به کربلا برسانیم. خب اینها همه نشان میده برای اینکه این عشق امام حسین سلام الله علیه در نهاد شیعه ها قرار گرفته در فطرت. ولی من میخوام عرض کنم که یه مقداری ما فراتر از این نیاز داریم، اینا خیلی خوبه، خیلی عالیه، یعنی واقعا عشقه.
بله.
آدم خبرها رو میشنوه میخواد از خوشحالی بال در بیاره. بله. پرواز کنه. ولی حضرت ولیعصر ارواح نافدا او 313 نفر داره، حضرت وقتی در مکه قیام میکنه تعدادی از اینا با تیل عرض خدمت حضرت مشکنن، بعضی ها با تیل هوا. از حضرت سوال میکنن کدام یکی از اینا مقامشون بالاست، فرمودن که با تیل هوا میرن و داره در روایت که در رخت خواب هاشون هستن زن بچون، یک هیچ کس در رخت خواب نیست، اینها از رخت خوابشون گم میشن در کنار بیت الله الحرام در محضر حضرت ولیعصر حاضر میشن. ما دنبال این هستیم که من سره ان یکون من اصحاب القائم، کسی مقاد از اصحاب حضرت ولیعصر باشه، باید خودسازی به این مرحله برساند که انبیا به مقام اونها قبطه بخورن، که یکی از اونها نظر کند به کوه.
بله.
کوه فجعله دکا و خر موسی سعیگا. ما اینطوری نیاز داریم و عرض کردیم بهترین راه برای رسیدن به اینجا قدم اول همون خف الله که انک ترا یا وعبد الله که انک ترا و این لم تکن ترا فانه یراک، آنچنان باش، آنچنان از خدا بترس، آنچنان خدا را عبادت کن که گویا خدا را میبینی. این مهمه ها. حضرت موسی میگه رب ارنی حتی انظر الیک، رسول اکرم میگه عبادت اونطوری بکن.
بله.
همونی که حضرت موسی ارا خواست و طاقتش رو نداشت چیه؟ به اونجا برسی تو. و عبد الله که انک ترا، عبادت کن خدا را که گویا خدا را میبینی. امیر المؤمنین میگه لم اعبد ربا لم ارا، من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من هیچی در عالم ندیدم جز این که خدا را قبل از او، همراه او و بعد از او دیدم. چون ببینید بینندگان عزیز، الان فرزند بندلان نگاه میکنم یه کیبوردی اینجا هست، یه کامپیوتری اینجا هست، یه موسی اینجا هست، یه میزی هست.
بله.
یه عزیزی اینجا هست. اینا یک ماهیت هاییست که از همدیگه جدا میشه.
بله.
مثلا ماهیت کامپیوتر غیر از ماهیت برای شما عرض کنم میز هست و غیره.
بله.
ولی در یک مسئله همه اشتراک دارن، اون چیه؟ وجوده.
بله.
کامپیوتر وجود دارد، مانیتور وجود دارد، میز وجود دارد، من وجود دارم، چشم من وجود دارد. این وجود از کجاست؟ این وجود غیر از این است که از ذات اقدس ربوبی است. اینما تولو فسم وجه الله، وجه الله این کامپیوتر که نیست.
درسته.
این میز و این دوربین که وجه الله نیست.
بله.
و اون آیه شریفه، بله، کل شیء هالکون الا وجهه.
بله.
همه چه حالی که وجه الله میمانه. و این کامپیوتر باقی میمانه برای همیشه؟
خیلی.
نه. این میز و بنده باقی میمانه؟ نه. همه حالی که الا وجهه. اون وجه الله چیه؟ اون وجودی است که در همه اشیا و در تمام موجودات هست، از ذوات مقدسه ائمه گرفته وجود تا اون ریزترین موجودات که خاک و ذرات خاکم باشه، در وجود همه چه اشتراک داره، همه مال خداست. این من قزوینی قبل از اینکه به دنیا بیام خدا بوده.
بله.
من به وجود آمدم خدا بوده، بعد از منم
خدا هست.
خدا هست. بس کل شیء هالکون الا وجهه، اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا نگاه کنید همه جا وجه الله. اگر این برای ما حل بشه، فقط هیچی ها، این برای ما حل بشه، به هر کجا نگاه کنیم همه را وجه الله ببینیم.
بله.
مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. اگر به اینجا رسیدیم، یا به تعبیر دیگر خیلی ساده تر که عموم فهم باشه، برسیم لا حول ولا قوت الا بالله. ما میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد و ارکع و اسجد و اتکلم و امشی و همه چیمون لا حول ولا قوت، چون تمام هرچه از ما صادر میشود اینا همه ثمره وجود دیگه.
بله.
وجودم که وجه اللهه، وجه الله هم که همیشه باقیه. اگر این برای ما خوب درک بشه دوستان عزیز، این برای ما این بالاترین مرتبه توحید. یکی از بزرگان میگفت، توی یک مجلسی بودیم، یه بزرگواری آمد، گفتم آقا شما بیایید اینجا، پشتی هست، این به پشتی تکیه بدید. گفت من به غیر از خدا به هیچ چیزی تکیه نمی کنم. گفت مگر غیر از خدا چیزی هم هست مگر؟ گفت یه مقدار فکر کرد، گفت آقا دیگه حرفی برای زدن ندارم. گفت همه چه مظاهر خداست، همه چه مظهر خداست. لا حول ولا قوت الا بالله، اینما تولوا فثم وجه الله و هو اقرب الیکم الی من حبل الورید. اگر اینها برای ما حل بشه، اینها برای ما حل بشه که ما همون تعبیر حضرت امیر، و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، اگر این چیزی ندیدم مگر اینکه قبل از او خدا را دیدم، با او خدا را دیدم، بعد از او خدا را دیدم، اگر این مسئله حل شد، رسیدیم به اون مرحله ای که خدا به خاطر اون ما را آفریده، که اون مقام خلیفت اللهیه. اگر نه، به این مرحله نرسیدیم، بدبخت آمدیم، بدبخت زندگی کردیم، بدبخت هم مردیم، بیچاره به دنیا آمدیم، بیچاره زندگی کردیم، بیچاره هم مردیم،
شقی هم از دنیا.
بله. بعد در قیامت وقتی همه چه روشن شد، اونجا فبصر کلیوم حدید، همه چه کنار میره، همه میبینیم که غیر از خدا. میگه لمن الملک الیوم، هیچ کس نمیتونه جواب بده، هیچ کس. خدای عالم خودش میگه لله الواحد القهار. اونجا تأسف میخوره، فوا اسف و علا ما فرط فی جنب الله، که ما در دنیا متوجه این قضایا نشدیم. و این یک راه داره درس کردم، او عبد الله که انک ترا، یا در روایت داره خف الله که انک ترا. تا مقدمه ما خیلی طولانی شد، مقدمه از دل مقدمه طولانی تر شد، خدا حفظ کند آیت الله رزمان سبحانی را. بعضی وقت مقدمه بیشتر میشه، میشه زیارت دو طفلان مسلم. این اذن دخولش حدود نزدیک 30 سطر، زیارت نامه 400-500 بیشتر نیست. مقدمه از دل مقدمه. علا یالم، بهترین راه این است که ما خدا را ناظر و شاهد خودمان بدانیم، خدا را عالم السر و الخفیات بدانیم. خدا را عالم السر و الخفیات بدانیم، نه اینکه من یک چیزیم، خدا هم یک چیزیه، علم خدا هم یک چیزی، این تسلیسه، این تسلیسی بیشتر نیست. همون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر کسانی که دم از ایمان میزنن مشرک هستن. اگر ما به خودمون من عرف نفسه
فقط عرف
ربه، اگر ما به خودمون نگاه کنیم، همون علمی که خودمون داریم به گذشتمون، آیندمون و اسرار زندگیمون، این نمونه از علم الله، این رشته از علم الله.
بله.
اگر به اینجا برسیم همه چی درسته دیگه، دعیتی در کار نیست. اگر این دعیت برداشته شد میشه موحد، دعیت برداشته نشده هنوز در پیچه خمهای شرک داریم زندگی میکنیم. والله خلقکم و ما تعملون، ان الله خالق کل شیء. به اینجا اگر ما رسیدیم به همه الله ایحالن، اگر ما به این مرحله برسیم، خدا را ناظر بدانیم، ائمه علیهم السلام را ناظر بدانیم. ما در جلسه گذشته مفصل نظارت ائمه علیهم السلام به اعمال بندگان روایات متعددی خواندیم و مصادیق متعددی ائمه علیهم السلام. مثلا ابو بصیر میاد از کوفه خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت میگه کلاس قرآن داشته، چرا به اون خانم شوخی کردی؟
درسته.
میگه من سرم انداختم پایین. یا ابو صباح کنانه یه دستی زده به بدن نامحرم، میاد خدمت حضرت میگه لا ام ملک، این چه کاریست کردی؟ بعد میگه مخصوصا برم شما اطلاع دارید یا نه؟ فرمود اگر این دیوار و خونه ها فاصله باشه بین ما و شما، پس فرق ما شما چیه؟ بس ما مصادیق متعددی از علم ائمه علیهم السلام به این قضایا نقل کردیم. و جالبم هست از آقا امام جواد سلام الله علیه هست روایت خیلی قشنگی، اینم من عرض کنم بعد دیگه سوالی حضرت عالی دارید. بهار جلد 50 صفحه 100 میگه من به امام جواد درس کردم آقا جان این نشیعتک تدعی انک تعلم کل ما این فی دجلت و وزنه. آقا جان ما شیعه های شما ادعا میکنند که شما همه چرا علم رو میدانید، در بدن آسمان، زمین، بهشت، جهنم، حتی این دجله که چقدر آب دارد، وزنش چقدر است. چه میگه ما کنار دجله هم نشسته بودیم. حضرت فرمود یقدر الله ان یفوز علم ذلک الی بعوزة من خلقه املا. آیا خدا قدرت داره این علم را به یه پشه‌ای بده یا نه؟ راوی عمرو بن فرس میگه من ماندم معطل. میگم خدا قدرت ندارد،
کفر. قدرت خدا زیر انسان.
قدرت زیر. میگم آری. قلت نه، ولی خدا قدرت داره. حضرت فرمود من پیش خدای عالم انا اکرم علی الله من بعوزت و من اکثر خلقه. من امام جواد پیش خدای عالم از پشه گرامی ترم. پس خدا قدرتش داره به پشه بده، من اینکه از او گرامی ترم به من نمیده. در روایات متعدد هست که خدای عالم عزیزتر و گرامیتر از این است که اطاعت یک عبدی را برای تمام خلائق، جن، انس، ملک، عرش، فرش واجب کنه، ولی علم آسمان زمین را
بهش
نده، محجوب کنه از علم آسمان زمین. ولی زا اینها ما در جلسات گذشته مفصل گفتیم. حالا اگر سوال جدیدی هست.
خیلی ممنون، متشکرم. بله. پس موضوع مشخص شد، در حقیقت همان علم غیب ائمه اطهار علیهم السلام هست. و البته مقدمه‌ای که فرمودید و بسیار جذاب بود و بسیار شیرین بود و این جزء افتخارات مکتب اهل بیت علیهم السلام هست که چنین معارفی دارد.
بله.
چنین معارف متقن و استواری دارد، حقیقت همه چیز برای ما
برگرفته از آیات.
بله،
برگرفته. هر چه خواندیم با آیات تطبیق کردیم، جز آیات چیزی دیگه نخواندیم.
احسنت. و دوستان هم اگر تمایل داشتن میتونن تماس بگیرن و شماره ها را هم عزیزان زیرنویس میکنن و پیرامون موضوع علم غیب. منتها اگر اجازه میفرمایید یک توقفی داشته باشیم که انشالله من سؤال رو بعد از این میان برنامه خدمت استاد گرامی مطرح کنم و همچنان هم شما با ما همراه باشید.
مادرم اسم تو خون تو گوشم، شال مشکی تو گذاشت رو دوشم، برای روزه امام حسین فرش زیر پامو هم میفروشم. من بر علمو میبوسم، تربت علمو میبوسم، دست مادرمو میبوسم حسین. من بر علمو چون بچرم و میبوسم، دست مادرم و میبوسم حسین. از آخرین زیارتم چقدر گذشته، دست و دلم بذار حسین دلم شکسته، تموم دل خوشی من فقط همین بود، قرارمون حرم غروب اربعین بود. حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان. شب جمعه حرم و دوست دارم، اشک چشم ترم و دوست دارم، چون میای تو نفسای آخرم، نفس آخرم و دوست دارم. نون و نمک تو شیرین سفره تو همش رنگینه، داغ تو چقدر سنگینه حسین. نون و نمک تو شیرینه سفره تو همش رنگینه، داغ تو چقدر سنگینه حسین. نون حلال پدرم تو رو به من داد، دعای خیر مادرم تو رو به من داد، از صدق سر تو من بها گرفتم، کربلا مو تو مشهد و رضا گرفتم. حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین 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 جان.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما هستیم و همچنین در محضر آیت الله دکتر حسینی قزوینی. و عرض کردم در بخش اول برنامه مشخص بود که موضوع برنامه علم غیب ائمه اطهار علیهم السلام هست و سؤال رو اینچنین مطرح کنم جناب استاد، که در برخی از روایات آمده که به ظاهر علم غیب ائمه علیهم السلام نفی میشه، حالا ما میخوایم ببینیم که اساسا حالا همچین روایاتی آیا وجود دارد، این روایات چه میگویند و منظور و مقصود از این روایات چیه. بفرمایید. در خدمتی.
در رابطه با اینکه در بعضی از روایات آمده که ائمه علیهم السلام علم غیب را از خودشون نفی کردند، اینا دو تا نکته هست. یکی این که جامعه اون روز پذیرای این نبودن.
بله.
یعنی مصیبت بزرگ ائمه علیهم السلام، مظلومیت اینها این بود که مردم اینها را نشناختن.
درسته.
مردم نشناختن. اگر اون مسائل را می گفتند، خب مردم رم می کردن، ادعای غلو و غیره اینها. و یا حضرت سلمان یک 10 درجه ایمان داشت، یعنی از 100 درجه 10 درجه رسیده بود، ابوذر 9 درجه. داره لوعلم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره و لقتله. اگر ابوذر بداند در قلب سلمان چی میگذرد از معرفت امام، تکفیرش میکنه میکشدش.
یک درجه اختلاف
در یک درجه ها. شما ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این مصباح الهدایه، حالا شدم بعضی مطالب است من یه مقداری عرض کردم احتیاط میکنم، شاید خیلی زیاد صلاح نباشه. که نسبت به ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام جناب مصداق بارز همون اسماء حسنای الهی در اول سوره حدید و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خب این رو اگر غیر از امام کسی این رو میگفت خب یه مقداری آدم تردید میکرد، ولی حضرت امام دیگه حالا ضد انقلاب ها اگر سیاسیت امام را هم قبول نکنن علمیت امام را همه قبول دارن.
بله
همه.
بله
حتی سروش با اون سروشش وقتی صحبت سوال میشه مثلا در رابطه با امام در مقایسه با دیگران، میگه ما در تاریخ بشریت یک حاکمی از نظر علمی فقاهت حکمت چه مثل امام خمینی ندیدیم، در تاریخ نخوندیم. سروش ها خیلی عجیبه، کلیپش هم از موجوده، آیه مهاجرانی به همین شکل و دیگران، حتی ضد انقلاب ها علمیت امام را قبول دارن.
بله.
این تعبیری که امام دارد، دوستان اگر مراجعه کنن اگر اشتباه نکنم صفحه 42 43 مصباح الهدایه چاپ قبلیش که در مکتبه اهل بیت هست، یا در رابطه با چیزی از حضرت امیر یک روزی برای شما عرض کنم سوال کردن که آقا شما خودتون رو معرفی کنید، فرمود انا الاول و الاخر و الظاهر، بعد همه گفتن یا علی تو کفر گفتی، چه حرفی داری میزنی، قرآن خدا رو گفت و الاول و الاخر، دید که نمیتونن. دیگه من گفتم هو الاول، این اول من آمن، من هست اول من اسلم، من آخر هستم، آخرین کسی است که پیغمبر رو در دامن من برای شما عرض کنم جان به جان آخرین تسلیم کرد و اینا رو شروع کرد چیه
ظاهری
برای اینا توضیح کرده، اینا گفتم اینطوری درست قبول داریم، یعنی اینها توانایی هضم این معارف بالای اهل بیت رو نداشتن. یا مثلا مثل مرحوم کمپانی، خب از مراجع بزرگ هم فقیه هم اصولی هم عارف هم فیلسوفه و شاید در این 200 سال اخیر از نظر علمیت یا شاید 500 سال اخیر علمیت ما مثل مرحوم شما محمد حسین اصفهانی رو نداریم،
رضوان
خدا بر او باد، حاشیهشون بر کفایه آخوند خراسانی از خود کفایه مشکل تره، سختره. مرحوم میرزا آیه صاحب از ذریه بزرگ تهرانی میگه فهمیدن کلمات شهاب بزرگ تهرانی در حاشیهش بر کفایه مما یختبر به رجال، باید مردان را امتحان کرد که واقعا علم دارن، فقیهن، اصولیان یا نه. اگر آمد عبارت شیخ محمد حسین اصفهانی رو خوب فهمید میفهمی مجتهده. ایشون وقتی میاد به ائمه میرسه میگه لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیه و تشریعیه، اینا ولایت کلی دارن بر تمام امور، هم ولایت تکوین هم ولایت بر تمام اشیا دارن. اگر اشتباه نم صفحه 122 اون چاپ قدیم حاشیهشون بر کفایه آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه. خب ببینید اینها رو اگر در زمان ائمه یکی از ائمه میگفت همین بنی العباس بنی امیه ائمه را متهم میکردن به غلو و ادعای خدایی و غیره،
همین رو علن میکردن
علیه ائمه علیه السلام.
اینها دارن چنین ادعاهایی دارن.
بله در روایت هم ما داریم که اول سوره حدید و آخر سوره حشر نازل شده برای علمای آخر زمان نزدیک ظهور، اونها میفهمن معنای آیات اول سوره حدید و آیات آخر سوره حشر را.
لو انزلنا هذا القرآن،
بله که هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تا الى اخر، یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ببین اینها رو میگه خدای عالم نازل کرده برای علمای نزدیک ظهور حضرت ولی عصر. من به همه دوستان توصیه میکنم گفتم من خب دیگه عمرمون رو تو این وادی گذراندیم، 99% عمرمون
الحمدلله
هازا من فضل ربی. من کتابی در معرفت امام، در مسائل معرفتی ائمه، مثل مصباح الهدای حضرت امام والله ندیدم، قسم میخورم به والله. الله اینطور بی پرده مطالب رو مطرح بکنه و مستند با آیات و روایات، هر کجا مطلب میارد ایشون بلا فاصله چیکار میکنه؟ روایات از ائمه میاره، روایاتی که ائمه برای اصحاب سر مطرح کردن، نه برای هر کس. کمیل از اصحاب نیمه سر امامه، وقتی میگه یا ابل حسن مل حقیقه، حقیقت چیه؟ بگه ما انت بر حقیقه، اصلا تو را چی کار داری به حقیقت؟ بعد اصرار میکنه، خودش زمین و زمان و چیز میکنه، میگه آقا مثل شما تکی نباید سائل رو ناامید کنه. حضرت یک مسائل ریزی در رابطه با حقیقت میگه، خدا بیامرز علامه هلی، من دیدم یک شرحی زده بر حدیث حقیقت کمیل، شاید من یه 20 بار مطالعه کردم، شاید دوستان باور کنن که کتاب جدیدن نوشته شده، الان اسم کتاب دیگه یادم نیست، الان کل علمای بزرگ از علامه هلی گرفته و بزرگان شباب حسین اصفهانی و غیره در رابطه اون حدیث حقیقت
امیرالمومنین
نسبت به کمیل. ولی وقتی ابوذر و سلمان میان از حقیقت سوال میکنن، امیرالمومنین میگه ما لکما ول حقیقت، شما را چه کار به حقیقت داری؟ میگه مرحبا به دوتا رفیق، دوست، ولی خدا و دوستدار خدا. حضرت اونجا شروع میکنه از حقیقت بیان کردن تا به اونجا میرسه، میگه معرفتی به نورانیه معرفت الله، معرفت نورانی من علی مساویست با معرفت الله، معرفت الله معرفتی به نورانیه. ببینید بعضن برای اصحاب سر یا سر و سر یا مستتر به سر که تعابیری دارن بزرگان، حالا خیلی زیاد تو اون فازا نریم، من خیلی با اصطلاحات خیلی خوشم نمیاد چیز کنم، مطرح کردن، امام رضوان الله تعالی این روایات را از لابلای روایات انتخاب کرده، در این کتاب مصباح الهدایه شون بیان کرده. خب یکی از علتی که ائمه علیهم السلام خیلی از مسائلشون من جمله از علم غیب، بعضی از جاها دارن که میگن ما علم غیب نمیدانیم، به خاطر این هست که طرف مقابل چیه؟
ظرفیت رو نداره.
کشش نداره. و بعضی از روایات هم آمده روایات جعلی و ساختگیه، حالا توسط بنی امیه بنی العباس، من دیدم مرحوم مامگانی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب تنقیح المقالشون، اینه خیلی وقته، شاید 40 سال قبل دیدم، هرچی هم گشتم دوباره میگه کجا دیدم نتونستم، چون این کتابم انترچیزی نشده،
بله،
تو نرم افزار نیامده. و این روایاتی که هست که نسبت به قبایل و نمیدونم فضائل مردم فلانجا و فلانجا و نمیدونم لا تعامل الاکراد فا اینهم طائفتون من الزین کشفن هنر، از این چیزهایی که بعضی از قبایل رو ائمه مذمت کردن، بعضی از قبایل رو مد کردن و غیره، اونجا مرحوم مامگانی میگه یه کسی بود، الان اسمش فراموش کردم، محمد نامیه چیه، میگه این از بنی امیه پول میگرفت، میرفت روایت جعل میکرد از قول امام باقر امام صادق، میومد در میان مردم در مذمت قبائل، در مذمت شهرها، مثلا در رابطه با مذمت اصفهان،
بله،
مثلا 10 تا روایت جعل کرده، میاد تا مردم اصفهان که میشنه امام صادق اینه گفته، پس ما قبول نداریمش. مثلا شما ببینید این کتاب التدوین فی اخبار قزوین، یکی از علمای بزرگ اهل سنت نوشته، اصلا یک روایاتی در رابطه با فضائل قزوین آمده، من در فضیلت مکه این روایت رو ندیدم، یعنی خیلی رک بگم، یعنی عباراتی در اونجا آمده در فضیلت مکه همچه روایتی ما ندیدیم. خب این دانت میزنن این روایات جعلیه، ساخته پرداخته دودمان بنی الامیه و بنی العباسه. خب خدا بیامرز مال آقای عطاردی را آمده بیکار بوده چی بود، اینه تحقیق در سه جلد برای شما عرض کنم، جدیدنم در سه جلد چاپ شده. خب دوستان همین جلد اول این کتاب رو ببینن، همون 30-40 صفحه اول رو روایات شادم میخونه. یعنی مگر یک کسی عقل سالمی نداشته باشه این روایت رو بپذیره. اگر یک کسی عقل سالم، حتی من معتقدم این روایت رو ببرن در تیمارستان این دیوانا رو بگن، این دیوانا بگن روایت ها جعلیه، قبول نیست. یا مثلا در رابطه با قوم غیره بعضی از شهرها مذمت مثلا شمالی ها، خوزستانی ها، نمیدانم بعضی از کشورها و غیره، یک سری مطالب ما میبینیم از قول ائمه ساخته شده، اینا همه جعلیه. من جمله همین روایات، مثلا من یکی از روایات رو عرض کنم،
بله،
مثلا در رابطه با معرفت رجال کشی رضوان الله علیه، بعضی از این به قول حوزوی های بی سواد ما، هم من عذر میخوام دیگه، غیر از اینکه بی سوادن دیگه تعبیر دیگری ندارم، یا امثال کدیور و غیره، اینها به ظاهر به قول لباس روحانیت به تنشه، میاد این روایت ها رو علم میکنه. بیاین روایت هست در صفحه 271، حدیث شماره 587، از عبدالله ابن مسکان برای شما عرض کنم، میگه مفضل آمد گفت انکم تقدرون ارزاق لباد، قال والله ما یقدر ارزاقنا الا الله، وقد احتجت الى طعام لعیالی فزاق صدری. خب اینا که میگید ما روزی بندگان دست ما هست غیره، من خودم بعض وقت برای اهلیان دنبال وسائل و ماد غذایی هستم، پول ندارم، فزاق صدری، سینم به تنگ میاد، از کجا برای زن بچم غذا تهیه کنم، و ابلغت الى الفكره حتى احرزت قوتهم فعندها تابت نفس. بعد این روایت رو مثلا نقل میکنه. شما ببینید خب این روایت چند تا اشکال اساسی داره. سه تا از روایتاش مثل حسین ابن حسن ابن بندار مهمل، حسین ابن حسن مهمل، برایشون چند تا راوی هست اینجا مهمل، مجهول و ضعیفه. خب ما یک همچه روایتی که رواتش برای شما عرض کنم ضعیف هستن، ما مگر میتونیم این روایت ها رو برای شما عرض کنم بپذیریم؟ یا مثلا در کافی شریف روایت هست، مرحوم علامه مرحوم کلینی، نگفتی من همه روایاتم که آوردم صحیحه، روایات آورده، فقیه میاد نگاه میکنه، هر روایت کافی تهذیب من لا یحصر با مبانی رجالی درست باشه، میگه صحیح، بر طبق فتوا میده، با مبانی رجالی تطبیق نکنه فتوا نمیده. مثلا همین در جلد اول صفحه 152 چاپ بیروت سدیر هست، میگه من ابو بصیر و یحیای بزاز و داوود ابن کثیر و غیره بودیم، برای شما عرض کنم حضرت از منزل اومد بیرون خیلی ناراحت، گفت یا عجبا لاقوام یزعمون اننا نعلم الغیب، عجب یه عده تصور میکنن ما علم غیب میدانیم، و ما یعلم الغیب الا الله. بعد میگه لقد هممت به ضرب جاریتی فلانه فهربت منی، میخواستم فلان کنیزم رو بزنم فرار کرد، نمیدونم در کجا رفته مخفی شده. اولا برای اینکه ائمه علیهم السلام که یک کنیزی تخطی کرده بخواد بزنه، غیر با اخلاق این مثلا اصلا کسی سندش هم نگاه نکنه، متن داد میزنه من جعلی هستم. و بعد مرحوم علامه مجلسی وقتی به این روایت میرسه در کتاب مرآة العقول در جلد سوم صفحه 112 میگه حدیث سوم که همون روایته، میگه مجهوله، این روایت مجهوله، به هیچ وجه به درد استناد نمیخوره. و بعدم در جلد 3 صفحه 114 یه توجیهات خیلی تعویلات قشنگی دارد که این که ائمه علیهم السلام این مطالب رو مطرح میکنن علت و انگیزه این طور روایت ها چیه؟
بله.
چون همونطور که ابتدا عرض کردم بعضی از مردم اون حالت و روحیه پذیرش این مطالب رو ندارن.
درسته. بله.
و نمیتونن بپذیرن. وقتی نمیتونن بپذیرن فردا نسبت مثلا از امام دست میکشه، توحیدش هم دست میکشه. مگر همین ابن ابی العوجا نیست مگه؟ خب قبلا مسلمان بود، تابع اگر اشتباه نکنم برای مرز کنم جزء معتزله بود یا اشاعره بود غیره. بعدش سوالات پیش میاد، میرد با علمای کلام صحبت میکن، اینا نمیتونن متقاعدش کنن. نه تنها دست از اسلام برمیداره، دست از توحیدم برمیداره،
کلن
همه رو میگذاره کنار،
منکر میشه.
بله. ببینید بعضی از مطالبی هست که خب اینها جامعه اون روز اون مقام معرفتی نسبت به ائمه رو نداشتن.
بله.
حتی خیلی از اصحابی که با ائمه زندگی میکردن بی پرده، مثلا لا همین رجال کشیر آدم مطالعه میکنه که واقعا آدم تأسف میخوره که اینها واقعا در دریایی از عظمت بودن، دریایی از نور بودن،
در کنار دریا قرار داشتن ولی اینقدر
اصلا و ابدا نتونستن حتی به اندازه سر سوزن از این دریا برای شما عرض کنم استفاده بکنن. همین یه چهار تا احکامی و واجباتی و محرماتی و غیره و امثال اینها، خب اینها واقعا آدم میمانه معطل. که الحمدلله خدا را ما شاکر هستیم، در یک درست است ما در زمان غیبت آقای من و سرور من حضرت ولی عصر هستیم. ان اتیم الیتیم من قطع یده عن امامه، یتیم ترین یتیم ها کسی است که دستش از امام زمانش بریده باشد. گرچه امام زمان از ما غایب نیست، امام زمان در هر حالی ما را میبیند، از تمام مکنونات ما هم خبر دارد، گذشته و آینده ما را هم امام میبیند، چون هستی ما با وجود ماست، وجود ما هم از اوست. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، ما هرچه داریم روح عالم هستی حضرت ولی عصر، تمام شؤونات ما، وجود ما، فکر ما، اعمال ما، همه نشأت گرفته از وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافده. او از ما غایب نیست، ما از او غایب هستیم. من همون هفته گذشته تعدادی از اساتید سطوح عالی از سطح کشور تشریف آورده بودن، گم با اینا کلاس داشتیم، دیدم تا برای بعضی از اینها هم پذیرش این جایگاه حتی برای بعضی از اولیاء الله ائمه یه مقداری سخته. به این آقایان گفتم آقا من یه خواهشی از شما دارم، 40 روز مراقب باشید گناه از شما سر نزند، تو دلتون حسد کسی نباشد، بخل کسی نباشد، کینه کسی نباشد، زبانتون به دروغ، غیبت، افترا، چشمتون به نامحرم نیفته، گوشتون ترانه صدای نامحرم. 40 روز، بیشتر 40 روز نه. من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه. دیگه این روایت در حد متواتره. مرحوم سید بحرالعلوم در این رساله برای شما عرض کنم سیر سلوکشون دیگه سندهای متعددی برای این روایت آورده و یک شرح قوقایی داده برای این. ندیدم من کسی مثل مرحوم سید بحرالعلوم که دیگه شاید جز کسانی است که اکثر تشرفن بوده خدمت حضرت ولی از ارواح و نافدا، این روایت رو گفته. ما 40 روز ما خودمون رو مراقب باشیم، مراقبه مرتبه اول که نرسیده به مراقبه برای شما عرض کنم ثواب و مراقبه حضور و مراقبه اخلاص، اونا که عرفا و بزرگان دارن، نه مراقب باشیم که خدای عالم ما را میبیند و از تمام اسرار قلبی ما هم باخبر هست. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. این دوربینه بالا داره ما رو میبینه، علم یعلم به ان الله یرا. این دوربینه داره میبینه ما را. در قلبمون کینه به کسی داریم، خدای عالم این کینه را میبیند، نسبت به ما با نظر بغض نگاه میکند. من میگم ایاک نعبد، خدا میگه دروغ داری میگی تو، فقط تو را عبادت میکنم، اگر من عبادت میکنم. این کینه قلبه چیه؟ این بخل چیه؟ این عبادت منه یا عبادت شیطانه؟ خیلی
بله
کوچه بازاریه دیگه. ما دیگه بله. مسائل پیچیده عرفانی هم که نمیخوام بگیم، ما میگیم خدا یا فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو تبعیت میکنیم. خب خدا گفته که به نامحرم نگاه نکن، غیبت نکن، نمیدونم صدای ترانه نشنو، بغض نداشته باش، کینه نداشته باش، غضبناک نشو، نشو 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 نشو، هزاران محرمات مکروهات من همه اینها رو انجام میدم. از اون طرفم دارم میگم ایاک نعبد. وقتی ایاک نعبد من غلط بود، دروغ بود، ایاک نستعین من غلط دیگه. ایاک نستعین من متفرع بر ایاک نعبد منه. او وقتی پایه هاش متزلزله، تعبیری دارد باز امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب اسرار صلاتشون، میگه بابا این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که اول میگی ها، یه مقدار دقت کن. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لغلغه زبان به درد نمیخوره، چون روایت داره ان اعدا عدوک، ان الشیطان لکم عدو مبین، آیه قرآنه. شیطان دشمن آشکار برای شماست. خب از شر شیطان میخوای به خدا پناه ببری چیه؟ شما اگر یک کنار یک ساختمانی هستی، یک شیری، گرگی، سگی به تو حمله میکنه، چه کار میکنی اونجا؟ یه خدای بر تو توکل کردم به پناهت آوردم، همونجا وابیستی یا نه پامیشی فرار میکنی؟ اگر یک دری باز، داخل در میری، داخل ساختمان میری، یعنی در ضمن اینکه به خدا توکل میکنی،
بله،
یه حرکتی هم انجام میدی. اگر داری میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از اون طرف گناه داری میکنی، این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غلطه. و طبق اعوذ بالله من الشیطان، وقتی این دشمن آشکار همواره دنبال اینه که با خطوراتش ذهن شما را در نماز این ور اون ور ببره،
بله،
اول کار شیطان اینه که نگذاره ما نماز درست بخونیم، چون خودش در برابر سجده الهی تکبر کرد و از درگاه خدا رانده شد. ولذا هیچ کاری برای شیطان سختتر، دشوارتر، دردآورتر از نماز و رکوع و سجود نیست. حالا یک کسی نمیخواد با حضور قلب نماز بخونه، خدا شیطان باش کار نداره. ولی همین که شما تصمیم میگیری یک نماز با حضور بخونی، میبینی این نماز از همه این نماز ها خرابتر شد. از اول تا آخر
افکار
همه چه افکار آمد به این طرف، السلام علیکم و رحمت الله، همه چه رفت. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من برای رفع خطورات یک نکاتی رو من عرض میکنم، ولی اون فرمایشات مرحوم علامه مصباح یزدی، ازش سوال میکنن راه خطور، رفع خطور چیه؟ ایشون میگه من غیر از یاد امام زمان هیچی بلد نیستم. میگه فقط به یاد امام زمان باشید، یک طوری کنید که احساس کنید همیشه در محضر او هستید، احساس یه دوستی دارید، همیشه به یاد او باشید. وقتی همیشه به یاد امام زمان باشید، این خطورات از ذهن شما میره و شیطان به طرف شما نمیاد. خدا آیت الله از ما بهجت میگه آقا تکان میخوری بگو یا صاحب الزمان، میشینی بگو یا صاحب الزمان، برمیخیزی بگو یا صاحب الزمان. اگر این کار رو کردی دیگه شیطان هرگز اطراف تو نمیگردد. این ساده ترین راهه.
ولی آیا شیطان میگذاره ما بیاد امام زمان باشیم؟ این مشکل ها
و نفس در از اونم نفسم
بله از اون طرفم اعدا عدو که نفس خود نفسم از سپاهیان شیطان دیگه آقا دیگه نفس ما هم در اختیار اون که میخواد چیز بکنه نمیتونه از طریق نفس بخواد برای شما عرض کنم ما را از راه بدر بکنه دیگه. الا ای حال این مسائل هست، امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما یک توفیق عنایت کند. همیشه از خدای عالم بخواهیم اللهم وفقنی لما تحب و ترضا ولا تکلنی الى نفسی طرفه عین ابدا. خدایا ما را به اون راهی که رضای تو هست، اون راهی که خودت دوست داری، تو خودت ما را به اون راه هدایت کن. یک آنی به نفسمان ما را وا مگذار. اگر این دعا به اجابت برسه همه چه درست، اگر نه این دعا به اجابت نرسه همینطوری داریم دور خودمون میچرخیم و فردا هم جناب ملک الموت میاد و آقا بفرما بریم و میگیم فیا اسفا الا ما فرطت فی جنب الله. من در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب دوستان اشاره میکنن که ظاهرا تماس ها آماده شده، فعلا یک تماس داریم. من سوال رو مطرح نمی کنم، تماس رو بگیریم، اولویت رو بدیم به جناب آقای عزیزی از قزوین با ما هستن. سلام عرض می کنم خدمتشون. صدای من رو اگر دارن، آقای عزیزی از قزوین.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، بلندتر بی زحمت یک مقدار.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما بزرگواران. عزیز آقا، ما عنایتش خدا به ما کرده، این عنایتش این ست شبکه ولایت و حضرت ولی عصد و جنت بقیه، این شکل اینا ما نمیتونیم به زبیاریم.
الحمدلله.
ما قبلن قرآن میخوندیم ولی نمیدونیش، همین میخوندیم میرفتیم. اون روز من قرآن خوندم، رسیدم به اون آیه که حضرت علی در رکوع زکات داد، خواهد گفتم خانم بیا به این برای آقامون این سور آیه نازل شده. قبلا نمی‌دونستم ولی به لطف خداوند این شبکه ها به ما مخته.
الحمدلله.
ولی حضرت آقا یه سوال از خدمتتون دارم. این بعضی از آقایون سخنرانیاشون منبر و اینور میگن که حضرت آقا عدل الله تعالی فرجه الشریف 313 یارش آماده نیست نمیتونه بیاد. ولی این من موندم یه دونه ندای بی صدای عمجان آقا را هزاران نفر سرازیر شدن، کلنا عباس. ندای امام رحمت الله علیه 8 سال مردم سرازیر شدن، یعنی 313 یاد تو اینا نیستش آقا. اینو فقط برای من روشن کنید. ممنون.
احسن.
با تشکر ازتون.
خیلی ممنون، متشکرم. سواله در مورد قسمت اول برنامه بود، سوال به جای
ما در قسمت اول برنامه جناب آقای عزیزی بزرگوار عرض کردیم حضرت ولی عصر افرادی میخواد که بالاتر از مقام انبیا باشد، نه مقام انبیایی باشد، یعنی به یک مرحله‌ای برسد که آصف ابن برخیا در یک چشم به هم زدن وقتی تخت تاج بلقیس را از حالا چند صد کیلومتر
بله.
از یمن، حالا بعضی ها دارن که صنعا یمن تا فلسطین چقدر فاصله است،
بله چند هزار
در یک چشم به هم زدن تخت تاج بلقیس را از یمن به فلسطین آورد پیش حضرت سلیمان. ما آقای عزیزی از میان این افرادی که هممون دم از امام حسین میزنیم چند تا اینطوری داریم به اینجا رسیده باشیم که دارای ولایت تکوینی باشیم؟ خدای عالم به ما این ولایت رو داده باشد. خدا امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدای عالم هر چه اراده کند ارادهش در خارج محقق میشه. بنده اگر برسد به اون مرحله
خلیفت اللهی، او هم میشه چه از او کار خدایی سر میزند. حتی حضرت سلیمان میگه قال افریتون من الجن انا آتی که بی قبل ان تقوم من مقامک.
بله،
یکی از افریتی از اجنه، خب اونا مؤمن دارن، عابد دارن، بله، ولی دارن، مقامات بالاتر میرسن. اینطور چه خلقت الجن والانس و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ولذا اون وقتی میگه من قبل از اینکه از جاد برخیزی تخت سلیمان را میارم، حضرت تخت بلقیس را میارم، حضرت سلیمان میگه نه، خیلی فاصلش زیاده، طولانیه، قبول ندارم این رو من. خب ببینید، ما الان چند تا از اینها را داریم؟ آیا شما 5 را از این افراد آقای عزیزی سراغ دارید و میشناسید شما که قدرت آصف ابن برخیائی داشته باشند، که وزیر و در حقیقت وصی حضرت سلیمان هست، یاران حضرت مهدی ارواح و نافدا، هم از آصف ابن برخیائی مقامشون بالاست، هم بی پرده. حالا این وهابی میخوان از گسته بمیرن، بمیرن، قل موتو به قیزکم، ما کاری با اینا نداریم. ما مقام یاران حضرت ولی هست از مقام حضرت سلیمانیش هم بالاست. خب خودشون هم نقل کردن علمای امتی افضل من انبیاء
بنی اسرائیل.
بنی اسرائیل،
بله،
این دیگه نسل روایت، دیگه دیگه شوخی بردار که نیست. اگر ما به اینجا برسیم، چند تا داریم؟ تمام بحث ما امشب همین بود که ما چیکار کنیم به اینجا برسیم، به مرتبه ولی اللهی برسیم، به مرتبه ای برسیم که چشم ما بشه چشم خدا، گوش ما گوش الهی، زبان ما زبان الهی، دست ما دست الهی، فکر ما فکر الهی باشد. یا قرآن میگه سبقت الله، بیایید رنگ خدا بگیرید. فمن احسن من الله سبقه، آیا از رنگ خدا بهتر رنگی هم شما سراغ دارید؟ خب چند تا ما داریم. خب اینها درست، خیلی خوبن اینها، اینهایی که دارن الان میلیونی، فقط از ایرانش، حالا از کشورهای دیگر چقدر میان از سراسر جهان، از کشورهای اروپایی، آمریکایی، حتی روسیه، چقدر برای 40 دارن میان اونجا. حالا اونا دیگه ما خیلی زیاد اطلاعات آنچنانی نداریم، آماری هم دقیق دست ما نیست، ولی خب در این مسیر نجف به کربلا یا در خود کربلا، خب مشخص این افراد که از کشورهای خارج هم میان،
بله،
و اینا روی عشق به امام حسین سلام الله علیه میان اونجا، خب اینا همه عشق به امام حسین دارن، عشق به اهل بیت دارن، خیلی خوبه. ولی ما برای یاران حضرت ولیعهد، جناب آقای عزیزی و آقایان عزیزی ها، یک افرادی که مقاماتشون خیلی بالاتر از این هاست، ما نیاز داریم،
چون قراره کل دنیا را اداره کنند.
بله، باید کل دنیا را اداره کنند، نه یک شهر و نه یک کشور.
بله،
یعنی در بعضی از روایت داره که حضرت ولیعهد میاد کل عالم را چه کار میکنه؟ به کل جهان را به 313 بخش تقسیم میکنه.
درسته،
هر کدامی از اینها یک بخشی را اداره میکنن، فقط اداره سیاسی نیست،
ظاهری نیست، فقط
ظاهری نیست، فقط اینها هم سیاست ظاهری دارن، هم سیاست باطنی، ولایت ظاهری دارن، ولایت باطنی دارن. اینها یک افراد این چنینی ما نیاز داریم. حالا اون قضیه که حضرت، حالا این یک قولیه که میگه از 313 نفر اگر آماده باشن میاد، ولی غیر از اون جنابای عزیزی بزرگوار، نکته مهم اینجاست، جامعه جهانی هم روحیه پذیرشون حکومت مهدوی رو باید داشته باشن. فقط 313
نفر
نیست،
شرط لازم است ولی کافی نیست،
شرط کافی نیست و علت تامه نیست، یکی از علت هاست. باید جامعه به طوری تشنه باشد برای یک حکومت جهانی که بیا تمام مشکلات ریز درشت سیاسی اقتصادی مردم و اخلاقی مردم رو برطرف کنه. و احادیثی هم که ما در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح نافداه داریم که وقتی میاد از نظر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و غیره چه کار میکنه؟ کل جهان را تحت سیطره خودش در میاره، به طوری که در کره زمین یک نفر بت پرست، مسیحی، یهودی، خارجی، غیره وجود ندارد. همه گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله هستند. و یقینا اون لحظه ای که جامعه پذیرای این باشند، حضرت ولیعصر ارواح نافدا، ظاهرا عقل ما این رو تشخیص میده، نمیدانیم، یک لحظه هم حضرت درنگ نمی کنه. همونطوری که ما برای آمدن حضرت ولیعصر عجله داریم، یقین بدانیم آقا ولیعصر میلیاردها میلیارد برابر ما برای آمدنشون چیه؟ عجله دارن. و خودشون هم فرمودن و اکثر دعا لتعجیل فرج، زیاد دعا کنید. در هیچ جا نداریم اکثر دعا، باید یک جا ما اکثر دعا داریم، یک جا اکثر دعا لتعجیل فرج، زیاد دعا کنید برای فرج. اگر اشتباه نکنم از امام عسکری یا امام کاظمه، میگه برای فرج فرزندم حجت ابن الحسن اونطوری دعا کنید که اگر یک مادری تنها فرزندش رو، دکترها جواب کردن و تنها امیدش به خدای عالمه، بالای سر بچهش دکترها جواب کردن، چطور زجه میزنه، ناله میزنه، خدا را صدا میکنه و خود تمام امیدش از همه جا بریده، فقط به خدای عالم امید بسته، اونطوری دعا کنید خدا فرجش میرسانه. آیا از ما چند نفر از این شیعه ها برای فرج حضرت ولی از اینطوری دعا میکنیم؟
دائما اینطور دعا کرده باشند.
ببینید این خیلی مهمه که ما دعا که میکنیم قبل از این که برای حضرت ولیعصر دعا کنیم، برای خودمون، بچه هامون، زندگیمون، برای شما عرض کنم، تمام اینها رو ما مقدم میداریم،
همه رو در عرض هم قرار دادیم،
بلکه جلوتر، این رو جلوتر میاریم. بله. ما بله اینها را ما یه مقداری مقدم میداریم. خب اینا واقعا مایه تأسفه، واقعا مایه تأسفه. ما باید، من بارها تو همین بحث هم برسدم، خدایا اگر بناست یک دعا برای ما به اجابت برسانی، اون رو فرج تعجیل فرج امام زمان قرار بده. به اینجا رسیدیم یا نرسیدیم؟ من بچم مریضه، مادرم مریضه، خانمم مریضه، خواهرم مریضه، گرفتارم، برای شما عرض کنم مشکلات، هزار یک مشکل دارم، دلم شکسته، احساس میکنم خدای عالم یک دعای مستجاب برای من داره. با همه گرفتاری هایی که دارم حاضرم بگم خدایا اگر بناس یک حاجت به من بدی، با همه گرفتاری هایی که دارم، خدایا اون داره فرج امام زمان قرار بده. آیا حاضرم اینطوری؟ بچه من مریضه، بردم بیمارستان، دکترام جوابش کرده، دلمونم شکسته و عشقمونم بی اختیار سرازیره. خب خدای عالم میگه وقتی عشق جاری شد، دل شکست،
بله اون دعا،
اونجا دیگه دعا به اجابت میرسه دیگه. همونجا بگم خدایا بچم مریضه، دکترم جواب کردن و من طاقت دیدن داغ بچمم ندارم، سختمه، ولی فرج تعجیل، تأخیر در فرج حضرت ولیعصر داغش از داغ بچم بیشتره برای من. اونجا اگر حضرت رو دعا کردم، گفتم خدا اگر یه حاجت برای من میخوای بدی، امروز شفای بچم رو نمیخوام، شفای مادرم رو نمیخوام، پدرم رو نمیخوام، فرج امام زمان رو میخوام،
فإن فی ذالک فرجکم.
بله
فرج خودتونم.
فإن فی ذالک فرجکم. اگر ما این چنین کردیم هم فرج نزدیک میشه، هم خدا بچه مشفا میده، هم فرج رو نزدیک میکنه،
بله،
هم گرفتاری ما رو هم برطرف میکنه. ما اگر اینطوری برای حضرت ولیعصر دعا کردیم، قطعا حضرت ولیعصر هم برای ما دعا میکنه دیگه. معلوم نیست دعای ما در حق خودمون به اجابت برسه
یا نه، نباشد،
ولی دعای حضرت ولیعصر قطعا در حق ما به اجابت میرسه دیگه. اگر این چنین بودیم شدیم دوست، وگرنه مدعی دوست هستیم. ادعاها خیلی ها کردن. من در خدمت حضرت عالی هستم.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم حاج آقا. فکر میکنم در حد آخر برنامه است. عزیزان حالا اشاره کنن، چند دقیقه فرصت داریم که فکر میکنم در حد 5-6 دقیقه میخواد جنبندی کنید یا من سوال دیگری مطرح کنم پیرامون علم
غیب؟
چون سوال دیگری هم پیرامون علم غیب داشتم از کتب اهل سنت، حالا میترسم این بحث باز بشه یه مقدار شاید طولانی باشه.
بله.
و اگر تمایل دارید اشاره بفرمایید که اصلا این علم غیب افراد غیر از پیامبران و انبیاء الهی در کتب اهل سنت، یک اشاره بفرمایید حالا در فرصتی که باقی مونده.
ببینید ما قبلا در صحیح مسلم، صحیح بخاری آوردیم که حذیفه، ابو سعید خدری و دیگران میگن رسول اکرم آمد و از اول صبح بعد از نماز صبح تا مغرب سخنرانی کرد، از تمام حوادث گذشته و آینده تا قیامت خبر داد.
بله.
و من میخوام در این قسمت آخر یه نکته ای رو بگم. این وهابی ها که منکرن، یا این آقا سعید عزیز ما که بعضن میاد به قول یه مقداری به قول خودش میخواد طوفان بپا کنه، آقا این علم غیب چی هست؟ ببینید این کتاب تفسیر ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه هست. خیلی جالبه، خیلی جالبه. متوفای 774. در اینجا ایشان میگه کعب الاحبار. خب کعب الاحبار به نظر ما سال 8 هجری بود، در فتح یمن مسلمان شد. حالا بعضیا میگن سال 11 بوده که اون قطعا اشتباهه، و خیلی هم دارن که این همون یهودی بوده، به تظاهر به اسلام کرده بوده که مسلمان ها رو خون. میگه کعب الاحبار به عمر ابن الخطاب گفت یا امیر المؤمنین لولا آیتون فی کتاب الله لانبعتک بما هو و کائنون الى یوم القیامه. اگر یه آیه در قرآن هست یمح الله ما یشاء نبود، من از تمام وقایع تا قیامت به تو خبر میدادم. این ابن کثیر دمشقی از قول ایشون نقل میکنه. بعد جالب این هست که طبری متوفای 310 در تاریخش جلد 2 دارالکتب العلمیه، خیلی جالبه ها، میگه کعب الاحبار به خلیفه دوم گفت آقای خلیفه دوم برو وصیتتو بنویس، تا 3 روز بعد از دنیا خواهی رفت. خیلی جالبه این روایت، خیلی جالبه. عمر گفت و ما یدریک، قال اجده فی کتاب الله عز و جل التورات، در تورات من خواندم که شما 3 روز بعد از این خواهی مرد. عمرم قبول کرد. بعد فردا آمد گفت آقای خلیفه ذهب یومون و بقیه یومان، یه روز گذشته 2 روز مانده به مرگت. بعدش آمد گفت 2 روز گذشته 1 روز مانده به از دنیا رفتنت. وحیه تلک الى صبحتها، فردا صبح تا از دنیا رفتنی هستی. خب این آقای کعب الاحبار از کجا آورده بود؟
بله.
این در رابطه با این با آبتا به ماقیان نقل میکنن که بعد میگه که فردا صبح که آمد برای نماز، ابو لولا آمد و در دستش یک خنجری بود و چنین چنان و الی آخر. و آقایانم این مسئله را آوردن به هیچ وجه نیامدم یا آن روایت ضعیف غیر جرات هم نمی کنم که ابو الاحبار رو
ببرن زیر سوال
ببرن. این دیگه رابطه آقای کبوله و خبر داده و دیب خبرش هم آقا یه روز گذشته دو روز دیگه میمیره دو روز داشته ارزه بوده که آقا فردا سب از دنیا خواهی رفت. خون علم غیب این از کجا خورده؟ اینجا آقایان میان نمیان آقا کبوله‌بار آقای خلیفه دوم چرا قبول کرده این رو؟ و اگر چیز بود، اگر خلاف بود، واقعا علم غیب را غیر از خدا نمیدانه، باید خلیفه دوم سیلی محکم میزد به دهن کبوله‌بار این چه غلطی است داری میکنی تو؟ لا یعلم الغیب الا الله و عنده مفاتح الغیب لا یعلم الا هو. ولی خود خلیفه
دوم خیلی اعتماد داشته به کبوله‌بار
دیگه. والله اینم خلاصه آخرش و ختام او حالا خیلی زیاد است، حتی از جنگ صفین خبر داده، از جنگ جمل خبر داده، تمام اینها خلاصه در کتاب‌های اهل سنت مملوه. حالا اگر ما میشه این رو برای بام صادق بام واقر نقل میکنیم شدیم کافر، آسمان رو در سر ما باید ویران کنن. آقای
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد گرامی و ارجمند آیت الله حسینی قزوینی، استفاده کردیم همچون هر برنامه و انشالله که توفیق داشته باشیم باز هم بیشتر از مباحث حضرت عالی استفاده کنیم. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. وقت ما به پایان رسید. شب جمعه است، شب زیارت آقا و مولامون حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. از همین شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض دعای ما در پایان این برنامه این باشد که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.